سلام سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان، هر کجا که هستید و منتظر شنیدن و دیدن گزارش های ویژه هستید از جمهوری فقیه. بسیار داریم، گزارش های ویژه بسیار است. اقدامات ویژه حکومت مندرآوردی اولاد کوروش و داریوش و علامه مجلسی، شلیک پس از شلیک، کشتار پس از کشتار. در سیستان و بلوچستان بسیاری رو کشتند یا مجروح ساختند، سفره‌هایی رو غارت کردند. در این چلو چند ساله به خاک سیاه نشستند مردم در مناطق مختلف ایران، به ویژه در مناطق محرومتر مانند سیستان و بلوچستان. سوخت بران به خاک افتادند با گلوله‌های گزمه‌های فقیه، اما در برابر قد برافراشتند برای تأمین حقوق خود، برای آنچه که داشتند و برباد رفته است، برای تحقق بخشیدن به آرزوهای خود جهت فرزندانشان، برای تصاحب حق خود، حق نفت خود، همچنان که در دیگر نقاط ایران محروم شدند مردمان ایران. کشوری ثروتمند، صادرات آن فحشا به کشورهای عرب خلیج فارس، ترکیه، کردستان عراق و دیگر جاها، واردات، اعتیاد و بسیاری دیگر. و اما چگونه پادوهای تبلیغاتی و حکومت مقدماتی را فراهم می‌سازند که کم کم قربانیان هواپیمای اوکراینی بدهکار خواهند شد و باید به پاسداران شلیک کننده به هواپیما مدال داد. پادوهای مقیم خارج، پادوهای جمهوری اسلامی و در داخل، کشف تازه یکی از سرسپردگان ولایت فقیه از آغاز تا کنون، آقای میر سلیم. آزادی بیان در ایران فراتر از آزادی بیان در فرانسه است و صادرات انقلاب، ورزش اسلامی، آنچه که بیداری اسلامی خوانده شده است. خبرهای ویژه بسیار داریم و بسیاری از آنان غم‌انگیز و برخی از آنان گزارش‌هایی درباره آنچه که این سو آن سوی ایران مردمان برای رسیدن به آنچه که شایسته آن هستند، زندگی مرفه، آینده روشن برای فرزندان خود دست میزنند، تلاش میکنند در سراوان سیستان و بلوچستان. پس از آن با شما خواهیم بود پس از گذری کوتاه به منطقه.
آفرین خیر مرسان اسماعیل خیلی، آفرین، تو پاسگاه اومده.
بینندگان عزیز، عزیزانی که در این بیش از 10 سال در تفسیر خبر همراه من و همکارانم در تفسیر خبر بودید، کلماتی هست که من کمتر از اونها استفاده میکنم، مانند غارت، چپاول. هرچند مفهوم و معنای اون رو روزانه خود شما عزیزان بیشتر در ایران حس میکنه، میبینید، شاهد هستید. در سیستان و بلوچستان اون چه که میگذره نمیتوان بی تفاوت بود، نباید بی تفاوت بود، نه تنها در مورد سیستان و بلوچستان که هر نقطه ایران. گفتم بازگو کردن اون بی ضرر که این گفته سعدی رو پود کردن بر سر دیگران اطرافیان زدن بنی آدم اعضای یک پیکرند، معنای روزمره اون کجاست؟ تا چند اندازه سعدی در زندگی روزمره همه ما عمل میکنه، یا فردوسی یا بقیه؟ وقتی که دم از فرهنگ ایرانی میزنیم و اشاره میکنیم به این عزیزان، تا چند اندازه چو ایران نباشد تن من مباد در زندگی روزمره ما عمل میکنه؟ پرسشی است. و بنی آدم اعضای یک پیکرند تا چند اندازه؟ در سیستان و بلوچستان سوختبران رو کشتن، مافیای نفتی و مواد سوختی در ایران افتن نداره. که در دست کیست؟ از سپاه پاسداران گرفته تا برخی وابستگان یا کارگزاران وزارت اطلاعات و بیت رهبری و بقیه. مردمان ایران پس از انقلاب به مرور گام به گام محروم شدند از درآمدهای نفتی خود، درآمدهای ملی خود. اندکی بخور و نمیر حتی نبود و اون هم کم کم از میون رفت، به دست مردم رسید. همون که قرار بود پول اون رو به در خونه ها ببرن. وقتی من کلماتی مانند غارت رو استفاده میکنم، اشاره و استناد من به همین سفره نداشته عزیزان سیستانی و بلوچستانی است. به شاهنامه و فردوسی و رستم افتخار میکنیم، اما فرزندان اونها، هموطنانمون در آن سوی کشور که زمانی انبار غله ایران بود رو تنها میگذاریم؟ نباید. اونها که از این انقلاب بهره‌مند شدن هنوز که هنوز هست، گو که در مواردی از دایره به مرکز نزدیک، از شعاع نزدیکتر به مرکز که بیت رهبریش، اندکی عقبتر رونده شدن، اما همچنان با سرسپردگی کامل سخنانی میگویند که مپرس. چه در داخل چه در خارج، در همین آمریکا، در اروپا و جای جای دیگه، در داخل گوشه ای از اونها رو، از اون چه که یکی از این کارگزاران گفته با هم میشنویم. در کشوری که بیشترین تعداد روزنامه نگار در زندان هست، در کشوری که علی خردگرا برای سخنی به زندان رفت، و تازه ترین زندانی سیاسی روزنامه‌نگار خانم هنگامه شهیدی که آزاد شد، در کشوری که آتنا دائمی در زندانه، در کشوری که ملایانی بر سر قدرت هستند که تبلیغ این چنین داشتند، باز هم همون روزه قدیمی زینب در بارگاه یزید چه گفت و با احترام و عزت بارگاه یزید رو ترک کرد؟ اتفاقی برای اون نیفتاد، اما آتنا دائمی در قرن 21 در زندان. اینها مثل ظروف مرتبطه هستند. آنچه که در بوهای تبلیغاتی دمیده میشه وابسته و مرتبط با سرکوبی است که در سیستان و بلوچستان هست و تأیید آنچه که در این بوهای تبلیغاتی گفته میشه توسط هر دولت مردی در هر کشور دیگه طبعا بر اساس منافع و مصالح است. من تردید ندارم که در اینجا و در اروپا تمام دولت مردانی که گوش به سخنان لابی جمهوری اسلامی میدن یا کارگزاران و پادوهای جمهوری اسلامی حقایق رو میدونن. اون چه که در ایران هست منافعی در کار هست. اون چه که میر سلیم میگه بی ارتباط با سرکوب ها نیست. این رو باید گفت، اون سو چنین کرد. درها رو بستن در سیستان و بلوچستان، اینترنت قطع، خبررسانی بسیار مشکل، دسترسی به اینترنت بسیار بسیار مشکل. و این میر سلیم فقیه میشنوی.
یعنی کارنامه انقلاب اگه از زاویه آزادی بیان و آزادی عملکرد گروه های مختلف سیاسی بررسی بکنید، الان میگید نمرش نمره قبولیه و همینه. ما همین جوری باید می آمدیم.
وضعی که ما از این نظر دموکراسی سیاسی شما شما مقایسه میکنید با کشورهای دیگه، بزنن رتبه‌ای که ما داریم خیلی کشورها ندارن، ما خودمون قدرشو نمیدونیم.
خب مثلا من با اگه بخوام با فرانسه مقایسه کنم که شما مثلا درس خوندید اونجا، میتونم بگم که ما نه اون میزان از آزادی بیان و آزادی گروه سیاسی رو نداریم.
اصلا قابل مقایسه نیست. نه آزادی بیانی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره در فرانسه نیستش.
بله. از فرانسه هم برتره آزادی بیان. از فرانسه هم برتر هست. و چنینه، گفتم اینها به هم مربوط میشه، مجموعه ایست باید چنین عمل کنه. از این سو در تبلیغات چنین کرد، گزارش تازه‌ای هم در آمریکا منتشر شده که حتی محبوبیت ابراهیم رئیسی بالای 70% هست. به یک وحدت و یک پارچگی دوباره رسیدن حکومت رو در صدد هستند که مسئولان عمده‌تر که هم اکنون هم هستند، ابراهیم رئیسی ها، همین شیخ پرزیدنت، دکتر حجت الاسلام، گلاب بروتون رئیس جمهوری مگر دستی به خون آلوده نداره؟ داره. رئیس شورای امنیت فقیه بوده و از کارگزاران عمده. به هر حال اینها هست، پادوها و مبلغین حکومت در خارج لحظه بیکار ننشستن تا تصویر دیگه از واقعیت‌های ایران بدن به این سو و اون سو، در واشنگتن، لندن، پاریس، جاهای دیگه. کم کم این نغمه رو آغاز کنن که مثلا در سیستان و بلوچستان این تجزیه طلب ها هستن و بقیه اتهامات دیگه. و چنین هست که میشنویم حقایق رو به صورت وارونه جلوه دادن، طرح مسئله به صورت کاملا غلط، تخصصی سازمان یافته و پیشبرنده منویات حکومتی مانند فقیه که من نام حکومت یا نظام بر اون نگذاشته و نمیذارم به دلیل اینکه گفتم و بازگو میکنم، تجربه ایست، تجربه روحانیت شیعه. میشنوید یکی از کسانی که در این سالها به تبلیغات در این زمینه پرداخته و توجیه امور آنچه که در ایران میگذره، آنچه که در ایران گذشته تا کنون، آیا این گفته‌ها منطبق و بازگو کننده حقیقت با هم میبین؟
If we think of protests as an unusual thing in Iranian life, then yes, we might think of what's going on here as a big change. But protests are actually a feature in the Islamic Republic. They're not a departure. They're perhaps getting more attention today, and there's social media, so you see a lot more of, you see videos and footage and images. But they've been happening since the beginning of this regime, and actually going back to the early 20th century with the constitutional movement. So protests, discontent, reform efforts are all part of an inherent part of Iranian public life.
بله، خانم آریان طباطبایی که در وزارت خارجه یا جزء تیم جدیدی است که در واشنگتن هستن، آقای جو بایدن، آزادی بیان هست در آمریکا، در جمعی چنین سخنانی گفته شده. اما آیا این همه حقیقته؟ که تظاهرات هست حتی از زمان مشروطه، حتی پیش از مشروطه میشه، حتی برد قضیه رو به عهد ایران باستان. بله، تظاهرات در ایران بوده، تردیدی نیست، تاریخ هم ذکر میشه. اما این همه حقیقته؟ طرح مسئله بر این اساس، آیا بازگو کننده و بازتاب دهنده واقعیات ایرانه؟ اما اون سوی قضیه، شلیک به تظاهر کنندگان، کشتن به گفته رویترز بیش از 1500 نفر در تظاهرات آبانه کمتر از 2 سال پیش، کشتار زندانیان سیاسی، کشتار در تظاهرات معروف به جنبش سبز و جای جای دیگه، این بخش دیگه یه حقیقت چرا بازگو نمیشه؟ اینکه ما رژیم فقیه نمیخوایم، جمهوری اسلامی نمیخوایم که ولو چند هزار نفر و نه چند میلیون شعار دادن آیا بخشی از واقعیت ها نیست؟ طرح موضوع بر اساس طرح موضوع هست که نتیجه گرفته میشه مطلوب آنان که باید نگفتن همه حقیقت بخشی از اون. گاه دیدید من در تفسیر خبر مهمانانی از آغاز حرفی میزنن من نگه میدارم، برای اینکه طرح موضوع غلطه. این یک نمونه و بسیار گفته میشه. مردم ایران سنتی هستن، مردم ایران مذهبی هستن و تایید میکنن و و و و و گفته نمیشه که اعتقادات مذهبی مردم چنان به باد رفته با جمهوری اسلامی که امروز روز هیچ مقدس اسلامی نیست که برای او جک ساخته نشده باشه، چیزی که در ایران نبود. گوشه دیگه از طرح مغلوب حقیقت، هواپیمای اوکراینی، شجاعتی بسیار باید تا حقیقت رو چنین زیر طرح غلط مسئله پنهان کرد. اینکه پاسداران به آگاهی رسیدن، مسئولیت پذیر شدن، تمام ماجرا به این ختم میشه. آیا میبینیم، میشنویم؟
The IRGC came out and took responsibility, kind of shockingly, actually. It's not something they typically do. They're not an organization that is known for accountability, for taking responsibility. And they did that for a change, saying that, you know, they had downed the airliner accidentally, and they tried to take responsibility for that.
خب باید بسیار خوشحال باشیم از این بابت. خانواده‌های قربانیان باید خوشحال باشن. پاسداران حس مسئولیت پذیری پیدا کردن. تغییری است. تمام ماجرا اهمیتش در اینه. تمام ماجرا اهمیتش در اینه که ما پاسداران احساس مسئولیت، الان احساس مسئولیت میکنن، حس مسئولیت پذیری در اونها به وجود اومد. بله. فرمان به اختیار، شلیک به اختیار، نوعی مسئولیته. اینه که پاسداران آمدن و زدن، حالا اگه نمیگفتن، مسئولیت نمیکردن، هیچ کس نمیفهمید که پاسداران زدن. تمام این دستگاه‌های اطلاعاتی که همون یک دقیقه نگذشته بسیاری در این سو اون سو عالم متوجه این بودن که چه کسانی زد. علی آقای کاسبکار سر کوچه محل ما اگر زنده است، که امیدواریم باشه و تندرست، احتمالاً اون زده بود. سوء تفاهم شده بود، میگفتن پاسدارا، ولی خب برطرف شد، پاسداران اومده بودن و قبول کردن. و این رو باید ستایش کرد، کم کم مدال باید داد. یه خورده پاس سست کردن اون اوائل، هی ما نبودیم، کی بود، چی شد، چی نشد، اینا اونا مهم نیست. سرانجام احساس مسئولیت کردن. بیایم قدردانی کنیم، کم کم مقدمه رو فراهم کنیم که بیان و خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی به اصطلاح تشکر کنن از پاسداران که احساس مسئولیت کردن، مسئولیت پذیریشون تقویت شد. حالا اگر میخواین مذاکره یک چیزی هم بکنید، مسئولیت پذیری پیدا کرد. این پاسداران جاهای دیگه هم احساس مسئولیت کردن، اون تا از بس که عارف هستن و اینا به روشون نیوردن. در آبان ماه اون سال، در جنبش سبز، در جاهای دیگه، در کشتار دهه 60، همه جا اسمش خب نگفتن، برای اینکه سردار اونها سردار عارفی بود، یکی از سرداران اونها قاسم سلیمانی سردار عارف بود. این روزنامه نگار صادراتی و بقیه در این ور اون ور در لندن و جاهای دیگه چنین لقبی دادن. برامانه از فروتنی عرفانی اونها بود که نگفتن. توجه داشته باشیم. توجه داشته باشیم به این اتفاق بسیار مهم در تاریخ معاصر ایران که پاسداران در قضیه هواپیمای اوکراینی، مهمترین موضوع این هست که سرداران و پاسدارانی که شلیک کردن الان احساس مسئولیت خودشون یا مسئولیت پذیری نشون دادن. به جنگ 8 ساله رفتن، تحمیل کردن جنگ رو، باعث شکست مفتزهانه ایران شدن در این جنگ، برگشتند و بعد احساس مسئولیت کردن. چنان احساس مسئولیتی که از زمین هم سر برافراشت و تبدیل به کاخهایی شد در لواسان و کانادا و اروپا و همین آمریکا و جای جای دیگه جهان، مستقیم و غیر مستقیم. اینها مسئولیت پذیری است. نمونه های بسیار داریم از این قبیل، چه در داخل چه در خارج. میر سلیم ها و سخنانی که شنیدید. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر پس از گذری دیگر به سیستان و بلوچستان. بله، نمونه های دیدید از آنچه که در ایران میگذره و آنچه که در بوغهای تبلیغاتی ولی فقیه دمیده میشه، چه در داخل چه در خارج. میر سلیم نمونه ای از اونها بود. در خارج از ایران هم نمونه ای دیدید، در همین واشنگتن، در لندن هم که روز گذشته و روزهای گذشته اشاره کردیم و جای دیگه. تسلیت برای درگذشت یکی از سرشناس‌ترین تروریست‌های صادراتی، انیس نقاش، توسط وزیرک مهاجر صادراتی. اما میر سلیم اون چیزی که گفت، آزادی بیان در ایران بالاتر از فرانسه هم هست. گو که عملکرد دولت مکرون مورد انتقاد بوده و هست در ارتباط با جلیق زرتا، اما هم واقعیتی است. میر سلیم با این ریش پتوپن مگر بی اساس حرف میزنه؟ در فرانسه هم درس خونده. آزادی بیان در جمهوری اسلامی بالاتر آمد پدید نسبت به آزادی بیان که در فرانسه آمد پدید. اما یک سوال از من نیست، از یکی از وکلای همدست و همراه خود شما آقای میر سلیم و کسان دیگه، علی مطهری، سوال کرد. یعنی چه قوه قضاییه برای یک انتقاد احکام 5 سال و 3 سال زندان صادر می کند؟ واقعا یعنی چه؟ نمونش خانم هنگامه شهیدی که آمده و گفته آزاد شدن من ثابت می کنه که به هر حال آقای آملی لاریجانی، اون یکی قوه قضاییه، چه اشتباهی مرتکب شد. حالا نمونه های بسیار هست، همه اینهایی که در زندان هستن، آتنا دائمی، علی خردگرا، سهیلا حجاب، گیتی پورفاضل و و و و و نسرین ستود، هزاران زندانی سیاسی. این سال یکی از نمایندگان مورد تایید ولایت و همه دم و دستگاهی کرد. از همنشینان شما آقای علی مطهری که یعنی چه؟ اون هم در حکومتی که گفتم باز این روزه رو اون روزخانهای ما امروز روز دیگه از مقام سفیر و وزیر و اینهایی که کمتر نمیان دونه شأن خودشون دیگه میدونن روزه بخوانن. مگر سالی مایی اونم در هیئت دولت این شیخ پرزیدنت گلاب براتون رئیس جمهور و بقیه. اینه که روزه به ماها واگذار شده یادآوره آنچه که زینب در بارگاه یزید گفت آقای میر سلیم. چنینه و در چنین شرایطی هست که در این همه آزادی بیان حتما آقای میر سلیم هم توجه دارن و بقیه که جو کم شده و گران. میبینیم یکی از انبارداران دامدارهای عزیز و هم میبینیم از چه سخن میگه.
رحمان رحیم، من یک گاو دارم تو منطقه فشافویه. این انبار من ملاحظه کنید توی این 24 5 سالی که من گاو دار هستم تا حالا نشده انبارم جمع صفر بشه و ذرتم. 10 روز 15 روز من جمع تموم شده، ذرتم تموم شده. الان هم که اینجا رو میبینید یه اندازه یه تون جا مونده. الان با دو روز سه روز دیگه من گاوام خوراک ندارم بخورم. من نمیدونم این حرف رو به کدوم مسئولی بگم، به وزیر جهاد بگم، به آقای رئیس جمهور محترم بگم. شماها که اینقدر دمت تولید میزنید تولید میزنید جهش تولید، والا بلا جهش در طرف نابودی تولیده نه جهش تولید. من 500 میلیون از این جا شیر برداشتم درست کردم دادم به کارخونه، به کارخونه. الان که شما میبینید اینو شیر کردم دادم کارخونه، 3 ماه پول شیر منو ندادن. یه تون جو دیگه دارم، 2 روز دیگه من دیگه نمیدونم چه خاکی باید تو سرم بریزم. 200 میلیونم پول دادم برای ذرت و جو، 3 ماه دادم هنوز یه دونش هم نیومده.
عامل استکبار، عامل صهیونیسم، کوبیسم، همه اینها. دوست عزیز من اگه از شما بپرسم خب الان ما در حال ستیز هستیم همچنان، درسته داریم چونه میزنیم و اینها برای مذاکره با آمریکا و اینها، ولی در حال مبارزه هستیم. اگه روحانیت ما بیاد بگه ما در حال مبارزه هستیم، به جو نیاز داریم، به گندم نیاز داریم، به چیزهای دیگه نیاز داریم، همونطور که به یورو و دلار و بقیه نیاز داریم، چه خواهید بود؟ گاوهای دامداری شما مهمتره یا مسئولان نظام ولایت فقیه که اگر لازم دارن جنگه نان چه بخورن؟ به خصوص این که میگن نان جو سالمتر از نان گندم هست و بقیه موضوع. بنابراین یه خورده دندون رو جیگر بذارید، درک کنید اوضاع مملکت رو. من مطمئن هستم که شما درک میکنید، شما نگران گاوهای نازنینتون هستید، اما اونها هم درک میکنن، اونها هم درک میکنن. ببینید ما وقتی به کشفیاتی میرسیم که مثلا آزادی بیان در ایران انقلابی بالاتر از آزادی بیان در فرانسه هست، اون وقت انتظار دارید، یعنی واقعا از گاوهای نازنین شما نباید ما انتظار داشته باشیم که درک کنن که چرا ما کمبود جو داریم. حالا علف بخورن. به ماری آنتوانت نسبت دادن که مثلا گفته بودن نون نیست، گفته بودن بیسکویت بخورن. علف بخورن یا یه چیز دیگه، یا نخورن. ما انقلاب نکردیم که جو به موقعش به دست گاف ها برسه، یا به پوزه گاف های نازنین برسه، یا به آغل اونها، هر چی که هست. اینا نکاتی است ما رو ناچار میکنید توضیح واضحات بدم. مطمئنم خود شما عزیزان بینندگانمون میدونن بنابراین ما همین طور داریم ادامه میدیم، داریم مبارزه میکنیم در راه چی؟ در راه دست یافتن به تکنولوژی هسته‌ای برای درمان ملت و بقیه امور. داریم آمریکا رو که به زانو درآوردیم به طور کلی، ما آمریکا رو هم همینطور، اسرائیل هم همینطور مرتب داریم موش میزنیم. مرتب داریم موش میزنیم دهان اینون. یک روز شما به من نشان بده که متوقف کردیم. اینه که به جو زیاد نیاز هست، به گندم هم هست، ولی جو خب میگن قدرت و قوتش بیشتر و باعث سلامت بیشتری خواهد بود. توقع نداشته باشید مسئولان ما برای گاوهای نازنین شما جو تأمین کنن و دست خودشون تنگ بمونه در این وانفسایی که گرفتار هستیم و محاصره اقتصادی. اینه که وقتی هم که گفته میشه وقتی ما در محاصره اقتصادی خودکفا شدیم، باعث سرفرازی ما شده و این و آن و که دیدید دیگه همه اینها هست، بیهودم نمیگن اختراعاتی ما میکنیم که بیا و ببین ادیسون و بقیه اومدن برق رو اختراع کردن، کاری نداره، یه کلید میزنی برقی روشن میشه. اینا مهم نیست که اختراع اینه که میبینیم، یعنی مادر گفتن دیگه، مادر اختراع احتیاجه. ما محاصره شدیم، اینه که چون اختراعاتی میکنیم به جای تون ماهی چه میکنیم میبینیم.
سلام، شبتون بخیر. الان بودن نصف ساعت 9 شبه، من میخواستم غذا درست کنم برای نوام، بعد یه دونه تون ماهی چیچیلا، اگه شما ببینید مارکشو، من با سیب زمینی میخواستم اینو سرخ کنم برای نوام. یه لحظه اینو داخل سیب زمینی که ریختم، سیب زمینی سرخ کرده، حتی میتونید سیب زمینی سرخ کرده رو ببینید که من میخواستم با این مخلوط کنم بخوریم. بعد یه های شک کردم بهش، دیدم یه تیکش باز نمیشه از هم دیگه، چون قبلا یکی از هموطنای عزیز ما یه همچین ویدئویی فرستاده بود که پنبه است. خدا شاهده من اینو با مایه هم شستم، این پنبه است. من دوباره بقیهش از تو این قابلمه یکمشه که ورداشتم داخل این ظرفش، اینو میشورم براتون پیشتون که تا ببینید که اون آقایی که اون موقع ویدئو فرستاده بود واقعا راست میگه. الان من بهش مایه هم میزنم که شما ببینید. ببینید اون آقای محترم واقعا راست میگفت. من دوباره مایه بهش میزنم. ببینید، ببینید پنبه رو، مسئولین ما، مسئولی نگاه کنید ما تو چه مملکتی داریم زندگی میکنید. این حداقل 14-15 هزار تومان پولشه. من یه خانم سرپرست خانواده هم اینو خریدم. واقعا خجالت بکشید، سرتون رو بذارید زمین بمیرید، واقعا بمیرید.
بعد اون وقت ما چه کار کنیم بانوی گرم؟ این همه زحمت کشیدیم، انقلاب کردیم، رفتیم اون ور خیابون، آخونده داشتن برای خودشون کار خودشونو میکردن. من بمیرم تو بمیری، پاشو بیا. شما اصلا در مارکس و لنین و اینها هم پیشبینی شده بودین. ما او مرحوم ما او هم گفته که شما انقلابی هستید. آل احمد هم گفته پیوند روشنفکر و روحانیت نجات مملکت هست. این روشنفکرش که ما ایم، اینم شما که روحانیتش هست. سر جدت پاشو بیا. آوردیم راضیشون کردیم، نشوندیم اون بالا، حالا سرتونو بذاریم بمیریم. خب دست ما تنگه، الان چه کار کنیم؟ پنبرم میشه خود. اگر شما رویه انقلابی داشته باشید بانوی عزیز، حالا ممکنه بگید پنبه اون برای لحاف و اینا هست، اونجا کم میاد، اگه بخوایم باش تون ماهی درست کنیم، خب اونجا رو یه فکری میکنیم. علمای ما که بیکار نیستن، اونجا هم میتونیم مثلا علف و خس و خاشاک و هرچی گیرمون اومد بریزیم تو لحاف. لحاف لحاف روش مهمه، میندازیم رو خود. همه چیز راه داره. میخواین آبروی ما رو ببرین جلوی اجانب؟ در محاصره هستیم، پنبه میخوریم با افتخار بسیار. اینها هست. ننالیم. این روحانیت اگه سرشو گذاشت مرد. این رهبرای تمام این غرب، این آمریکا، مامریکا، همه جا چشم دوختن که اینها رو مثل دانشمندای آلمان بودند بعد از جنگ، که خیلی ها رو بردن این ور ور رفتن شوروی، خیلی ها آمریکا تقسیم شدن مثل غنایم جنگی. خب درسته که اینا هم همون کارهایی که هیتلر کرده کرده به شکل دیگه، به شکل مکتبیش، ولی خب علمایی هن. اینا رو منتظرم قاب بزنن. ما وقتی به جایی رسیدیم که دیگه مثلا الان پاسداران ما احساس مسئولیت پذیرشون رفته بالا، اینا رو اگر بردن سرشون رو گذاشتن، دعای شما مستجاب شد. ما ابراهیم رئیسی از کجا بیاریم؟ مصطفی پور محمدی از کجا بیاریم؟ در عرض چند روز بتونن چند هزار زندانی سیاسی رو قتل عام کنن؟ همین خود آقای خامنه‌ای رو از کجا بیاریم؟ یه فرمان بده آتش به اختیار بزنید، بکشید، هر کاری خواستید بکنید. این آزادی بیان فرقش در اینه، بیانمون فرق میکنه. شلیک گلوله رو ما بهش میگیم بیان، آزادی بیان. حالا شما هر تعبیری میخواید داشته باشید برای آزادی بیان، اون با فرهنگ خود شما سازگاره، در آمریکای، اروپا، فرانسه، جایید. بنابراین توجه کنید به این نکات، ناچار نکنید منو این توضیحات رو بدم. ما کشفیات میکنیم، ما مرتب در حال کشفیات هستیم. میگن برنج تقلبی، خیر برنج تقلبی نیست، نوع پسا انقلابی برنجه، همان از دست این پسا. این یه اختراع جدید ما هست و بقیه اختراعاتی که همه شاهد هستیم. ما حتی روایت اختراع میکنیم که ستون اصلی ما بوده بر منبر، اونا رو همه رو گذاشتیم کنار، روایات جدید. اینقدر که فیل و ببر و شیر و پلنگ و گرگ و اینها در روایت‌های تازه ما پیدا شده، در خود کشورهای اسلامی و غیر اسلامی اون منطقه در 1400-500 سال پیش و بعد از اون نبوده و نیست. یه دو تا شیرهای محترم نینوا داشتیم در عاشورای تاسوعای، می اومدن در تعزیه ها، راست و دروغش هم دیگه مهم نبود برامون، باشون کنار اومده بودیم با شیرهای نینوا. ولی الان هر ملایی به حمدالله به منبر میره دوستا شیرم در روایتاش داره. شیر کافی نیست، فیل هم اختراع کردیم در روایات. اینا مهمه، توجه کنیم، باید توجه کنیم. نمونهش رو با هم میبینیم. فیلهای اختراعی ما، فیلهایی که ما هوا کردیم با فیلهای هندی بسیار فرق داره، با هم میبینیم.
شروع کردن سخنی بگوین که مردم نمیفهمیدن. شروع کردن با فیلها صحبت کردن. فیل جزء خلق خدا هست یا نیست؟ امامشونه امیرالمومنین صلی الله علیه. به سخنانی سخن گفت که آدمیزادها نمیفهمن و ما هم نمیفهمیم.
بله، این داستانه که میرن به گفته ایشون به جنگ عمان یا عمان، هر دوشون، حالا منظور اردن، سلطنت عمانه، سلطنت عمان در جنوب خلیج فارس که اون موقع همچین کشورهایی وجود نداشت، اینا بحثای دیگه است، به من و شما و این فیلای مادر مرده و اینا مربوط نیست. روایت آمده، یک همچین ملای پرواری که روایت های غیر پروار نمیگی، که روایت های پرورشیه در واقع. رفتن حالا به جنگ با فیل ها چه شده؟ قسمت بعدی رو میبینیم و مواظب باشیم. این چون این ملای رو هالیوود برای فیلم های تخیلی از ما ندوستن، اون میتونن سناریست های خیلی خوبی باشن، فیلم نام نویسی باشن، چیزی باشن. اینه که من مواظب هستم هی میگم، شما به شوخی میگیرید. با هم میبینیم بخش بعد.
29 تا فیلم سمعن و طاعتن سراشون انداختن پایین و برگشتن از سمت لشکر امیر صلی الله علیه. الله اکبر. حالا فیلا برگشت، لشکر دشمن رو لتو پال کردن، رسوندن به دروازه عمان. برگشتن به سمت امیرون عصام به زبان عربی که همه مردم میفهمیدن میشنیدن و میفهمیدن، رو کردن به امیرون عصام و عرض کردن این 29 تا فیل یا علی، گفتن کلنا، ما همه اون پیغمبر پیغمبر اکرم رو میشناسیم چون امیرون عصامو همشون عبدن، به رب این پیغمبر هم ایمان میآوریم و قبولش داریم مگر اون فیل سفیده عرامزاده.
خب من خیلی چیزا متوجه نشدم، یکی این که چرا در بخش اول حضرت به یه زبان فیلها باشون صحبت کرد، در بخش دوم فیلها به زبان عربی. لابد حکمتی بوده در کار، اون به منو گفتم فیلها و شما به هیچ کس مربوط نیست. و این روایت هم توجه کنین اینقدر تازه است که هنوز حفظ نشده، از رو بخشایی رو اشاره میکنه و میخونه و اینها، خب تازگی روایت هم. این مهم هست، این رو باید توجه بکنیم. حالا این فیله به هر حال حرامزاده هست، از نظر ملا هم حرامزاده، یعنی اینکه عقد و ازدواج اسلامی نداشتن، نیومدن آخوندی رو صدا کنن فیلها، بقیهشون حلالزاده هستن چون حتما لابد عقد کردن، نشستن سر سفره عقد یه ملایی چیزی، یه ملایی فیل ملایی. من به یاد شهر قصه بیژن عزیز، بیژن مفید گرامی و ارجمند به خیر، اگر ندیدید حتما حتما تهیه کنید و ببینید، هست ویدئوی سالم اون هست. به هر حال بسیار نمایش مهمی بود در عصر خودش و همچنان هست، جزو نمایش هایی که بسیار مهم هست، تئاترش درست هست و همه چیزش، و مهمتر از اون کار مهم سیاسی بیژن مفید وسوسه است دیگه، کار تئاتر کردیم و نقد تئاتر و اسم بیژن مفید گرامی که پیش میاد نمیشه به راحتی گذشت. جان نثار او تا زمان پیش از انقلاب به نظر من منتقد تئاتر تنها نمایش ارجمند و والای سیاسی بوده به معنی تئاتر کلمه. داشتیم نمایش هایی که به اصطلاح در عرصه سیاسی حرفی داشتن اما تئاترشون بسیار ناقص. بگذاریم، برگردیم به فیل ها، وسط روایت موندن و ما اونا رو معطل نذاریم، ادامه میدیم بخش بعدش.
اون فیل سفیده نه پیغمبر رو میشناسه نه آل پیغمبر رو میشناسه، فیل سفیده هم وایستاده با کمال به اصطلاح خریتش وایستاده در مقابل امیر حسین الله علیه. تو گفت این فیل سفید شما و اهل بیت رو نمیشناسه، پیغمبر رو نمیشناسه، یک نعره زد امیر حسین الله علیه، فیل سفید بنا کرد بلرزیدن و ایستاد، حضرت ذوالفقار رو کشیدن، ضربتی به او زدن، سر فیل رو از تنش کند.
اصلا ما به این کار نداریم که حضرت با شمشیر گردن فیل رو زد و سر فیل جدا شد و همه اینها به کنار، اما حضرت با اون فروتنی که در تاریخ روایت شده و خود ملایان پیش از انقلاب گفتن، چرا این همه باید برشفته بشه در این روایت که یک فیل بنده خدا نمیشناخته ایشون رو، چون ناراحت و عصبانی بشن؟ لابد حکمتی بوده که در این روایت آمده به ما هم خواهند گفت بدون تردید. همین ها هست که توجه نمی کنیم. تولیدات ما چقدر بالا رفته، اختراعات ما چقدر زیاد شده، پنبه به جای تون ماهی، روایت پشت روایت. ما کمبود روایت داشتیم، مگه میذاشتن روایت تولید کنیم؟ کمبود روایت داشتیم. این هستش که همه اینها باعث شده که چی؟ من یک آیه تجارتی بخونم و بعد بریم سر بقیه مسائل، که خوشبختانه تونستیم در ادامه موج زدن به دهان آمریکا و بیورلی هیلز و بقیه جاهایی که هست در آمریکا گرون قیمت ها، حتی مثلا اونیو فوش در پاریس و جاهای دیگه که گرون قیمت هست، داریم مشت میزنیم، در این زمینه هم داریم رقابت میکنیم. چه جوری هست؟ ژاپونیا یه جور رقابت کردن، اقتصاد خودشونو بردن بالا، آلمانها یه جور بعد از جنگ خودشونو بازسازی کردن. این هم شیوه اسلامی ولایت مدارانه ماست، ما اینطوری ترقی میکنیم. این شیوه اقتصادی جدیدی است که بعدها تدریس خواهد شد. چه هست؟ خونه داریم میسازیم، آمار مرکز آمار گفته واحد مسکونی در تهران معاملات مسکن در پاییز امسال متری 158 میلیون دلار، به دلار اون زمان شده متری چقدر؟ به قول معروف با چرتکه حساب میکنه میکند از قرار متری 6345 دلار. بله، این هواگیه تبلیغاتی بشه تابید. کارتون خوابها، گورخوابهای عزیز، بی خانمان های گرامی، زیر پل خواب ها، همه هر جا که هستید بشتابید. من ضامن شما یکی از این خونه ها رو بخرید، دومی رو 50% تخفیف میدیم، سومی مجانی. اینها هست. حالا قیمت آپارتمان در بیولی هیلز، یکی از جای گرون لس آنجلس هست و اهل سینما و اینها بیشتر اونجاها بودن و اینها، حدود تقریبا همین قیمت ها میتونه باشه و کمی بیشتر کمی کمتر یا جاهای دیگه. اینه که ما داریم رقابت میکنیم در دهان اینها میزنیم. و اما این خبر رو هم بدم که در حوزه‌های علمی آیا بودجه پژوهشی کافی رو به اونها میدن؟ این آقای ابوالقاسم مقیمی حاجی آمده و گفته معاون پژوهشی حوزه‌های علمی است، گفته حوزه‌های علمی هیچ بودجه پژوهشی از دولت دریافت نمی‌کنند و این حقیقت نداره. واقعا غمگین کننده است. این حوزه‌های علمی قسمت پژوهشیشون همین کارا رو میکنن که دیدید دیگه. خب کشف این راز کشف نشده، این آمریکایی‌ها سفینه فرستادن به مریخ، شوروی فرستاده، روس‌ها فرستادن به فضا، جاهای دیگه همه کارا رو کردن ته قرن 20 و قبلش و بعدش و قبلا هم کارهای دیگه ای کردن در زمینه‌های علوم، علومی که اینها معتقدن. اما آیا در زمینه علومی که ما کشفیاتی کردیم، این کشف ازلی بشر، پای راست اول در دارالخلا یا پای چپ، بالاخره این موضع رو حل کردن، بودن یا نبودن در آستانه دارالخلا علما؟ قد بدونیم این کارهای پژوهشیست. و بعد گزارشی آمده، یک وبسایت یا یک نشریه هر چی که هست به اسم فکت نامه آمده، گفته حوزه علمیه در سال گذشته بیش از 58 میلیارد تومان بودجه دریافت کرده و در لایه بودجه سال آینده 124 میلیارد تومان برای حوزه تخفیف دادن. هرچی هست این تهدید نفت رو هم بدیم به این علما که راضی باشن، وگرنه خداوند غضب خواهد کرد بر ما. و این هست، اینا قد بدونیم این کارهایی که کردن، بیداری اسلامی رو باعث شدن. بیداری اسلامی همین که میتونن بیان برج‌های دوقلو رو بزنن، عملیات تروریستی میگن 11 سپتامبر، ولی این بیداری اسلامی هست، الهام بخش سلول‌های خفته. وسط لندن سر سرباز انگلیسی رو ببرن، همه اینها بیداری اسلامی و وجه‌های دیگه هم داره. در عرصه ورزش گوشهش رو نشون دادیم، همین الان در ترکیه که اون هم یه جور بیداری پوکلکرواتی اسلامی است، آقای اردوغان و دار و دسته ایو با هم میبینیم. بله میبینید بیداری اسلامی در ترکیه و جای دیگه هم هست. و اینکه آینه هم جلوشون گذاشتن برای اینکه خب خودشو با بغلی اشتباه نکنه، اشتباه نگیره، اینا حکمتی داره، جلو آینه هست، همه اینها هست. و امیدواریم روزی حتما بتونیم تمام ورزشکاران خودمون رو از ایران شروع کنیم، کم کم با حجاب کامل به همین طریق. یعنی چی که فقط با روسری و لباس تمام قد باید برن؟ صورت چی؟ درسته که مثلا در این غرب مثلا با لباسهای ورزشی نیمه برهنه میرن و اتفاقی هم نمیفته، زن و مرد ها بغل هم هستن، ولی خب وظیفه ما چی هست؟ وظیفه ما چی هست؟ اگر یکی میونه همین تماشاچی ها پیدا بشه به بیداری اسلامی مثل علمای ما رسیده باشه که در اثر دیدن یک تارمو تحریک بشه از نظر شهوانی، چه خاکی به سر بریزیم؟ هرچی مدال کوفتی المپیک هستم بدن سر پر سرا جلوگیر نخواهد بود، مسئولیت ما رو از ما خواهند خواست. باید مواظب باشیم. این بیداری اسلامی اول ما شروع کردیم، کم کم داریم میریم. اساسا ورزشکارا رو برای چی همینا رو میفرستیم؟ گفتم در شماره‌های پیشتر، نمونهش هم قبلا پخش کردیم. فردا آقای اردوغان نیاد بگه ما مبتکر بودیم. خیر، با صدای بلند میگیم ابتکار از ما بود، ابتکار از ماست. با هم میبینیم هلاهوپ بیداری اسلامی.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. تو دست رو شما بزنید و اگر خواستید که حالت آهنگین هم به هر زنتون بدید به این صورت صلوات آهنگین بکشید. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار.
بله دیدید دیگه، اینو قبلا پخش کرده بودم، باز اینجا پخش کردم برای ماندگاری در تاریخ و جلوگیری از ادعای بعدی بیداری اسلامی در ترکیه، دار و دسته رجب طیب اردوغان و بقیه. بنابراین حواسمون باشه، ما درگیر هستیم، همچنان به مبارزه ادامه میدیم. گفتن رهبران انقلابی گفتن و باید تحمل کرد. نان نیست، آب نیست، واکسن نیست، همه اینها نیست، 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 نیست. همه اینها رو ما باید واگذار کنیم چه؟ به علمای اعلام، حجج اسلام، کارگزاران داخلی و خارجی اونها. اعظم اعم از کلاهی و فکلکرواتی و معمم و چادری و مقنعه پوش و مینیجو پوش و دکلت پوش و بیکینی پوش و هرچی که هست در خارج اندل لزوم لازم هست. مگر امام نگفت؟ امام که برای حفظ حکومت حتی لازم باشه ما دروغ میتونیم بگیم، مشروب بخوریم و بقیه کارها. مینیجوب که جای خود داره، مشکلی هم نیست با مینیجوب یا بیکینی، اما به خاطر یک تارمو دختران رو سرکوب کردن در ایران. این بخش عظیم واقعیت است. سپاس بسیار از همراهی شما. به اتفاق امین عزیز تهیه کننده برنامه، علی گرامی کارگردان فنی برنامه، روزگار خوشی رو برای شما آرزو میکنیم و این برنامه رو تقدیم میکنیم به همه قربانیان این سالها از هر گروه و راه و روش فکری بودند، اما به ایرانی بهتر می اندیشیدن با راه و روش های مختلف. با امید به فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.